هشتگ خبر.
صادرات 40 میلیون دلاری پوشاک در 7 ماهه امسال. نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران گفت مطابق آمارهای رسمی از ابتدای امسال تا پایان مهر ماه بیش از 40 میلیون دلار پوشاک به خارج از کشور صادر شد. مجید نامی افزود بخش دیگری از صادرات که حجم زیادی را نیز به خود اختصاص داده به صورت غیر رسمی انجام می شود. وی به حضور تجار و بازرگانانی از کشورهای همسایه از جمله عراق، افغانستان و آسیای میانه در کشور اشاره کرد که به صورت ریالی پوشاک می‌خرند و به صورت قانونی یا غیر قانونی به کشورهای خود منتقل می‌کنند.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد. به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه چالش. در برنامه امروز چالش در خدمت سردار رستم قاسمی، فرمانده محترم پیشین قرارگاه خاتم الانبیا هستیم. سردار رستم قاسمی، خدمتتون سلام عرض بکنم، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب والی، همکاران عزیزتون.
آقا شما رو به عنوان بازوی پنهان حاج قاسم می‌شناسن تو روابط اقتصادی، تو ابعاد اقتصادی و دیپلماتیک جبهه مقاومت. چرا؟
اولا میخوام یک در واقع سابقه تاریخی رفاقتمون رو با شهید سلیمانی عرض بکنم. من واقعا هنوزم سختم هست که در مورد شهادت حاج قاسم صحبت کنم و برام خیلی سخته، چون سالها باش رفیق بودم، باش دوست بودم، با در سفرهای مختلفی بودم. خب من در دوره که قرارگاه خاتم بودم در محور مقاومت به نوعی با شهید سلیمانی کار میکردم و ایشون بخشی از کاراشو به من واگذار کرده بود که بیشتر کارهای اقتصادی که در حوزه محور مقاومت بود و کارهایی بود که بعضی موقع خودش هم میگفت که این کار نشدنی شما کردید. یعنی بعضی از همکاران من هم که بودند، کارهایی بود که شاید بر اون مقطع در اون تاریخ انجامش کار ساده‌ای نبود، ولی خب لطف خدا انجام شد. ما علاوه بر این که برای رضای خدا این کار رو کردیم، برای رضای قاسم هم این کار رو کردیم، چون خیلی دوستش داشتیم، خیلی دوستش داشتیم. و در دوره که وزارت خونه هم رفتم، ارتباطمون همچنان با محور مقاومت و شهید سلیمانی ادامه داشت و خیلی هم شدید بود. گاهن ایشون تشریف می آوردن وزارت خونه، گاهن خیلی موقع ما می رفتیم خدمتشون و به هر حال این ارتباط رفاقتی ادامه داشت و وجود داشت، عمیق بود و هر کاری هم داشتن من سعی می‌کردم که دستور ایشون رو اجرا بکنم، چون هم دستورش واقعا دستور خدایی بود، هم یک دستورش یک دستوری بود که جز به رضای خدا چیزی دیگه فکر نمی‌کرد. همین که بالاخره چون ما ایشون رو دوست داشتیم نمی‌خواستیم دستوراتش روی زمین بمونه و همه وجودم رو به کار برده بودم که در واقع خواسته ایشون و هر جایی که ممکن بود به ایشون به عنوان سرباز کمک کنم. حالا در حوزه اقتصادی، در حوزه بعضن بعضی از مذاکرات منطقه‌ای، تا اینکه دولت دهم تموم شد و من از وزارت خونه رفتم، دوستان پیشنهاداتی هم برای ادامه کار من هم در سپاه و در بعضی جای دیگه ای بود، ولی در حقیقت به دلیل رفاقتم با ایشون و علاقمندی هم با کار با ایشون و لطف خدا بود که من این چند سال رو به عنوان سرباز در کنار ایشون بودم و یه توفیق بزرگی برای خودم میدونم و از این بابت از خدا شاکرم که چنین فرصتی برای من ایجاد شد که در مکتب شهید سلیمانی سربازی بکنم.
آقا شاید حدود 10 یا 12 سال پیش مردم خیلی سپاه قدس رو نمیشناختن، اسم سردار سلیمانی رو هم خیلی نشنیده بودن. از یه جایی به بعد سردار سلیمانی شناخته شد و خب میدونید که کمترین مصاحبه ها رو بین مردم داشت، یا اگرم میکنن مصاحبه ای داشت اصلا پخش نشده بود این مصاحبه ها، بین مردم شناخته شده نبود. سردار سلیمانی از چه زمانی بین مردم شناخته شد و واکنش کشورهای خارجی نسبت به موقعیت ایشون تو منطقه چی بود؟
شهید سلیمانی معمار امنیت ایران بود، یعنی در واقع مرد پشت صحنه اقتدار و امنیت ایران بود و سعیش بر این بود که همچنان در واقع بینام و نشان بماند. اصلا نگاه خود شهید سلیمانی این بود که خیلی مطرح نشه، اصلا روحیاتش این بود. ایشون سوابقش در جنگ با عنوان یک جوانی که از یک روستایی به هر حال از کرمان اومده، حالا فرمانده یک لشکر عظیمی مثل سارالله که خط شکن، یکی از لشکرهای خط شکن دفاع مقدس بود، در طول دوران جنگ بارها مجروح شدند، عملیات‌های گسترده را فرماندهی کردند و شجاعت‌هایی را آفریدند. خب بعد از اون هم شهید سلیمانی هیچگاه آرام ننشست. امنیت مرزهای شرقی کشور مدتی ایشون در واقع با عهده داشتند و فرماندهی به هدایت میکردند. حالا خاطرات زیادی از ایشون دوستان همراه ایشون دارن که ویژگی های حاج قاسم رو نشون میده. خب بعد از اینا اومدن فرمانده نیروی قدس شدند. نیروی قدس که امروز به عنوان یک اقتدار منطقه‌ای و بین المللی جمهوری اسلامی هست، بنیانگذار واقعیش شهید سلیمانی بود. یعنی در واقع نیروی قدس وجود داشت اما در واقع نیروی قدس رو او ارتقا داد، با فکرش، با عملش، با عزم حضور شما، با ویژگی‌های شخصی که خودش داشت نیروی قدس رو او توسعه داد و معمار مقاومت هم شد. خب شهید سلیمانی تا اونجایی که حالا من باش رفاقت داشتم در دورانی که فرمانده نیرو قدس رو به عهده داشتند، هیچگاه خیلی مایل نبودن که در رسانه ها ارزم به حضور شما خیلی معروف بشن، مصاحبه بکنن. شهید سلیمانی خیلی اهل مصاحبه نبود و اهل کار بود. خب در واقع حزب الله را او ساخت و او حمایت کرد و او در واقع معماری و نقشه راه آینده حزب الله و اقتدار حزب الله را در لبنان او بنیان گذاری کرد. در صحنه‌های مختلف سخت با حزب الله بود. خیلی عجیب از خاطراتی که سید حسن نصرالله اخیراً برای حقیر در جنگ 33 روزه تعریف کردند. خدمت سید مقاومت بودیم، چند ساعت با هم دیگه بالاخره خاطرات حاجی را ایشون مرور کردن و بعضی از حرفایی زدن که شاید حرفای ناگفته‌ای بود، ناگفته است که به نظر می‌رسد برای آثار، حفظ آثار حاج قاسم حتما ضروری است و حتما دوستان اون رو در واقع به عنوان اسناد و مدارک میارن. لذا شهید سلیمانی ویژگی‌هاش خیلی متفاوت بود. من اگر بخوام به 3 تا از ویژگی‌های شهید سلیمانی اشاره بکنم که اون ابعاد وسیع‌تر از این حرفا داشت، یعنی شجاعت، اقتدار، رفاقت، چون او تقریبا با همین این 3 ویژگی حکمرانی می‌کرد، هم بر صحنه و هم بر دلها. این ویژگی‌های خاص شهید سلیمانی بودن. خب عملیات در واقع وقتی داعش ظهور کرد، و ظهور داعش در واقع سالها امریکایی‌ها کار کرده بودند که با خود مسلمان‌ها می‌شود مسلمان‌ها را در واقع درگیر کرد و وارد یک محرکه‌ای کرد، وارد یک جنگ خانمانسوز داخلی کرد. این یک کار در واقع صهیونیستی امریکایی بود که از مدت‌ها با کمک بعضی از کشورهای مرتجع منطقه سازماندهی کردن و بلوغشون در واقع همون ایجاد داعش بود. وقتی داعش شکل گرفت، وقت شهید سلیمانی در واقع نقشه مبارزه با داعش رو او طراحی کرد برای کشورهای مختلف. و جالب اینجاست که هم طراح بود هم اجرا کرد و نمیخواستم خیلی نامش نام در واقع آوازه‌ای باشه که او هرگز به دنبالش نبود، اما به هر حال در یک جنگ گسترده‌ای در یک فضای چند کشور به هر حال دیگه ایشون ظاهر شد در مجامع عمومی، در بالاخره و مردم اون رو بیشتر و او بیشتر شناختن و توانمندی ایشون رو بعضا دیدند. حاجی در سوریه و در عراق که اساسا جنگ ما برای دفاع از کشور در خارج از مرزها بود خوب می شناخت. قاطعیت حاجی تعارف نداشت. وقتی دستوری صادر می کرد فرمانی می داد، چه در عملیات چه در غیر عملیات فرمانی می داد و به نتیجه می رسید که این فرمان باید اجرا بشود، کوتاه نمی اومد. یعنی مصررانه می ایستاد تا این تصمیم اجرا بشه. بارها با خود حقیر که از دوستان نزدیک ایشون بودم این موضوعات در واقع با پوست و استخون لمس کردم که دستور ایشون باید اجرا بشه. قاطع بود در اونچه که به نتیجه رسیده بود و اونچه که تصمیم گرفته بود و اونچه که باید اجرا میکرد. شجاعت حاج قاسم، او شجاعتش فقط در جنگ نبود، چون بالاخره بعضیا در جنگ شجاعت دارند، در میدانهای نبرد خوب میجنگن، نمیترسن، شجاعت دارن. حاجی همه این ویژگی‌ها رو داشت، چون در بسیاری از صحنه‌های جنگ اون حرف معروف خود ایشون که فرماندهان سپاه میگفتن بیایید و نمیگفتن بروید، این اصلا در واقع ساختار ذهنی حاج قاسم بود و اجرا میکرد. در اکثر عملیات‌های سوریه و عراق اصلا همین نقش خودش داشت. حالا در بعضی از این تصاویر پخش شده که ایشون در خط مقدم در بعضی عملیات‌ها فرماندهی مستقیم و در پیشاپیش نیروها در واقع ایشون حضور پیدا می‌کرد و نمی‌ترسید. در بعضی از عملیات‌ها و بعضی از کارها که دوستان بسیار به ایشون اصرار می‌کردند که در اینجا جای خطرناکی است، در اینجا در واقع حضور شما باید کمتر بشه، ولی او احساس میکرد که باید بماند و در پیشانی خط مقدم باشد تا در واقع اون جمله‌ای که گفته بود شعار نباشه بلکه از دل باشد که بیایید نبروید، اون رو ایشون انجام میداد. اون شجاعتش فقط در جنگ بود. شجاعت ایشون در تصمیم گیری ها، چون تصمیم گیری شجاعت میخواد، اگر کسی در تصمیم گیری شجاع نباشد تصمیم سازی در واقع براش تصمیم میگیرن، حالا میتونه در حوزه جنگ باشه، میتونه در اداره یک سازمان باشه، میتونه در اداره یک کشور باشه، میتونه در یک دیپلماسی باشه، میتونه در یک کار ارزم به حضور شما انواع کارهایی که یک مدیر باش سر و کار میتونه داشته باشه. او شجاع در تصمیم گیری بود، حالا در همه زمین ها تصمیم گیری میکرد و پای تصمیمش هم می ایستاد و اون رو اجرا میکرد. در حوزه های اجتماعی و فرهنگی سیاسی هم، در ابعاد اجتماعی سیاسی فرهنگی هم حاجی یک آدم شجاعی بود. هر جایی که به نتیجه می رسید او آدمی نبود که ملاحظات ریا را داشته باشه، ملاحظات و ترسی از گفتمان دیگران داشته باشه. او به وظیفش عمل میکرد. خیلی موقع در بعضی جاها میگفت و انجام میداد که این جمله ممکنه شاید خیلی افراد به سادگی این حرفا رو نزنن، شاید دیگران خوششون نیاد، ولی او همیشه به فکر این بود که این حرفی که میزنه خدا خوشش بیاد نه دیگران. و این در اکثر صحنه ها بالاخره و تصمیمات حاجی بود. حاجی آدم ویژگی های شجاعت حاج قاسم کمتر کسی در کشور داشت و دارد. شاید هم اگر بخوام یه مقداری واقعی تر بگم شاید نباشه واقعا، به عنوان کسی که تو خیلی از این تصمیم گیری های ایشون بالاخره نوعی در خدمتشون و شاگردشون کردیم. رفاقت حاج قاسم با افرادی که کار میکرد از اون افراد پایین یک سازمان تا فرماندهان و مسئولین سازمان یک رفیق عجیبی بود. به همین دلیل هم کسانی که باش کار میکردند اون قاطعیت و اون تصمیمات سخت حاجی و شاید در بعضی موقع خیلی ها بر اون قاطعیتیشون ممکنه مثلا یه جوری دیگه برخورد میکردن یا نگرانی های پیدا میکردن برخورد میکرد. ولی در کنار اون یک رفیق بود که همه دوستش داشتن، یعنی از اون سرباز یک لشکر یا یک قرارگاه تا فرماندهان و مدیران قرارگاه که در یک مجموعه کار میکرد در نیروی قدس، ایشون یه آدم اهل رفاقت بود و دوست داشتنی. خیلی موقع به خانواده بچه ها و فرماندهان و حتی نیروهای عادی زنگ میزد، صحبت میکرد، یعنی احساس رفاقتی و دوستی رو ایجاد کرده بود، اقناع کرده بود با کسانی که باش کار میکردن که همه با حاجی با دل کار میکردن، یعنی اون کار دلی که میگن واقعا حاجی تونسته بود دلها رو تسخیر کنه که با دل باش کار کنن. کسی فکر نمیکرد چون فقط یک فرمانده است.
نمیدونم این تعبیر درسته بگیم امپراتوری بر دلها یا نه، به حال به نوعی حکومت بر دلها کردن، حالا چه اسمش رو امپراتوری بگذاریم چه حکومت بر دلها. این امپراتوری بر دلها چطوری بود؟ رهبری در خلوص نیت سردار سلیمانی، در اخلاصشون بسیار تأکید کردن بر اینو که از اخلاص او ناشی می شده. این دقیقاً این اخلاص چطور بوده؟ اصلا میشه این رو شرحش داد، بازش کرد، یا باید مثال بزنیم با مثال اینها رو روشن کنیم تا به ذهن مخاطب بشینه که منظور از اخلاص چی هست؟
ببین نام سردار دلها واقعا برازنده ایشون. بله خیلی از مردم اصلا ایشون رو ندیده بودن، ایشون رو نمیشناختن، ولی در دلشون بود. یه مدت پیش یه کسی اومده بود پیش من، یه آدم بالاخره خیلی خودشم اظهار کرد که من خیلی آدم مذهبی نیستم، یعنی خیلی اعتقادات مذهبی قوی ندارم، خیلی شاید مثلا آدم انقلابی و با انقلاب مثلا حتی رابطه خوبی هم نداشت، میگفت خیلی تو فضای انقلابی هم نیستم. گفت من برای شهید سلیمانی 10 روز خودم، خانوادم، پسرم، دخترم لباس سیاه پوشیدیم و مثل این کسی که یک اعضای خیلی مهمی از خانواده رو از دست داده باشه، چون شهید سلیمانی اعضای همه خانواده ایرانی و حتی در واقع جهانی شده بود و مردم با یعنی تو دل همه افراد که بود تو همه خانواده ها هم بود حاجی. این دلیلش به نظر من اون پاکی دل حاجی بود، پاکی دل خودش بود، جز به آنچه که در واقع خدا میخواست فکر نمیکرد. بنابراین دلی هم که به او به سپاری دلهای زیادی میاد به طرفش و همه دلها به او میپیوندن. واجی این رو در خودش ایجاد کرده بود که کار بسیار سختی است، ولی چگونه این رو ایجاد کرده بود طبیعتا یک من که در کمتر دیدم یا اصلا ندیدم با این ویژگی ها فردی که توانسته باشد در دل همه آدم ها قرار گیره. اصولا فرماندهان که یا مدیران کشور یه عده موافق دارن، یه عده مخالف دارن، یه عده میگن خوبه، یه عده میگن بده، حالا به نسبت. ولی ایشون ما سالها در خدمتشون بودیم، در مجموعه عظیمی کشور بالاخره داشتشون حکمرانی میکرد به نوعی، یعنی برای نجات چند کشور داشت تلاش میکرد. کسانی که غیر ایرانی بودند، عرضم بزرگ شما، شیعه بودند، سنی بودند، مسیحی بودند، حتی در کشورهایی مثل سوریه و اینها، ولی عاشق شهید سلیمانی بودند. وقتی میگفتن شهید سلیمانی مثلا داره میاد فلان جا، همه عشقشون بود که ایشونو ببینن. این ویژگی های شهید سلیمانی کمتر کسی داره و اون عرض کردم به خاطر اون کاری بود که اون در دلش انجام داده بود و دلش رو به خدا سپرده بود.
آقا تو قبل از شناخته شدن سردار بین مردم، آیا دشمنان، حالا چه آمریکایی ها چه رژیم سکیونیستی، ایشونو میشناختن؟ چقدر میشناختن؟ چه نگاهی به سردار سلیمانی داشتن؟
ببین، شهید سلیمانی یه عده خاصی دو که دشمنای ما بودند قطعا میشناختن که پشت صحنه این مقاومت، پشت این صحنه اقتدار ایران، پشت این صحنه در واقع قدرت ایران در منطقه رو میدونستند چه کسی هست، اما آشکار نشده بود. ممکنه خیلی هم نمیشناختن، ولی بسیار از آدمای حرفه‌ای بالاخره در پشت صحنه دشمنان ما ایشون رو میشناختن که چه کسی داره اونجا اداره میکنه و مدیریت میکنه. اما به هر حال بعدن به دلیل گستردگی مسئولیت های ایشون و ماموریت های ایشون تقریبا دنیا ایشون شناخته بود. در شهادتش هم با اینکه خیلی دشمن داشت و دشمنانشون در واقع دشمن ایشون بودن، ولی منصفینشون ایشون رو در واقع یک فرد ویژه و خاصی تلقی کردن و گفتن. بله، بارها بالاخره امریکایی‌ها در مورد شهید سلیمانی صحبت کردن، بعدشون گفتن که با اینکه دشمن ماست ولی آدم شجاع و مردی است. خیلی از سیاستمداران دنیا که حتی دشمنان ما هم بودن ایشون رو به عنوان یک فرد خاص و ویژه، یک فردی مقتدر و توانا، به عنوان یک فرد در واقع شجاع یاد کردن شهید سلیمانی رو.
توضیحی درباره مجموعه فعالیت‌هایی که سردار سلیمانی در سوریه، عراق در مقابل با داعش انجام میدادن برای ما بفرمایید. ارتباط شهید سلیمانی تو سوریه، عراق در مقابل با داعش، شاید مردم خیلی زیاد رو نشیده باشن در این باره. بد نیست این موضوع رو یه قدری برای مردم باز بفرمایید. متشکرم.
من میخوام اینو بگم، تحقیقاً از بین رفتن داعش و نابودی حکومت داعش در کره زمین که ایشون فرمودن مدیون شخص شهید سلیمانی است، ولی به کمک همه کسانی که در این صحنه بودند. اگر اقتدار ایشون نبود، شجاعت ایشون نبود، در واقع اون برنامه ریزی های ایشون نبود، توانایی های ایشون نبود، سیاست مداری ایشون نبود، مطمئنن جنگ داعش یا اصلا پایان پیدا نمی کرد، یا اگر پایان پیدا می کرد خیلی گسترده تر از این می شد و خیلی خسارت زیاد جانی و مالی برای کشورها داشت، حتی برای کشور ما. ببینید، سوریه وقتی داعش سیطره خودش رو بر سوریه گستراند، من یادم است در یک مقطعی بیش از 60-70% مساحت کل سوریه در اختیار داعش بود. سوریه هم کشور کوچکی نیست، در اختیار داعش بود. شهرهای بزرگ و استانهای بزرگی از کشور سوریه در اختیار داعش بود. شهری مثل حلب که در واقع دومین شهر یا شهر صنعت، پایتخت صنعتی سوریه بود، بخش عمده‌اش دست داعش بود و در تصرف داعش بود. بسیاری از جاده‌های مراسلاتی سوریه دست داعش بود. بخش عمده‌ای از دمشق تا نزدیکی کاخ ریاست جمهوری دست داعش بود. خب اون موقع کسی تصور نمی‌کرد که اصلا حکومتی از سوریه باقی بماند. حتی خود سوریه‌ها و خیلی از ناظران فنی و متخصص جهانی ماندن دولت سوریه دیگه تقریبا ناامید شده بودن. خیلی ها گفتن به ما در سفرهایی که من در اون موقع به بعضی از کشورها داشتم، گفتن که بشار اسد ماندنی نیست، حکومت سوریه اصلا ماندگار نیست، جمهوری اسلامی باید در واقع موضعش رو عوض کنه. اما شهید سلیمانی، من میخوام بگم که این برنامه ریزی ها و ماندن حکومت سوریه و یا در واقع آزادسازی کشور سوریه با نقشه راهی بود که ایشون تهیه کرده بود. بسیار از عملیات های سخت رو ایشون خودش طراحی میکرد، یا اگر دوستان در واقع طراحی کرده بودن حتما باید به تصویب شهید سلیمانی میرسوندن و این کار خیلی عظیمی بود. داعش 70% مساحت سوریه رو گرفته بود، استانهای مهمی مثل دیروزور و درعا و خیلی از اینا اصلا در اختیار داعش بود و داعش اصلا اصلا در واقع کمبود امکانات و تجهیزات نداشت. همه ابزارهای مدرن در واقع در اختیار داعش بود، بهترین لوجستیک در اختیارش بود و از نظر فرهنگی هم اینقدر رو این داعشی ها کار شده بود که واقعا به صورت خیلی عجیبی اینا می جنگیدند. درسته که بعضی هاشون هم مزدور بودن، ولی بسیاری از فرماندهانشون آدمه بودن که سالها گویا کار فرهنگی رو انجام شده بود که با یه اعتقادی می جنگیدند. جنگ با داعش جنگی بسیار بسیار سخت پیچیده‌ای بود و اما عرض کردم شهید سلیمانی توانست اون قولی که به مردم داده بود و اون حرفی که گفت در گفتارش صادق ماند و در واقع حکومت داعش رو در اونجا برچیده شد در روی کره زمین و اقدامات خیلی خوبی انجام داد، با اینکه یک آدم تقریبا میشه گفت هم فراجنایی هم فرا منطقه‌ای و هم در واقع ملی بود، در جهانی بود اصلا. تفکر حاج قاسم تفکر جهانی، فرزند واقعی امام بود، واقعا فرزند واقعی و اون ویژگی ها در امام بود، اما حاج قاسم به عنوان فرزندش اینا رو خوب یاد گرفته بود و خوب در دل خودش جا داده بود، چون حاج قاسم هرگز نیراسید، باشد در شرایط سخت می ایستاد چون اعتقاد داشت، اعتقاد داشت که کار برای رضای خدا پیروزی است، کار برای رضای خدا حتما به هر نتیجه‌ای که برسد براش پیروزی است و او این روحیه را داشت. ما با حاج قاسم تقریبا 7 سال کار کردیم، 7 سال کار مستقیم کردیم، البته قبلا هم خوب از کردم کار میکردیم، رفاقت داشتیم، ولی 7 سال به هر حال رئیس ما بود، فرمانده ما بود، آدم بسیار بسیار پرکاری بود، معروف بود، یعنی جلساتشو صبح زود اول وقت جلساتشو شروع میکرد، خیلی وقت میذاشت و خیلی کار میکرد و به هر حال خب موضوعات یک اداره یک همچی مجموعه در شرایط سخت جنگ کار ساده نبود. خیلی موقعا به هر حال تصمیماتی که میگرفت اگر به تصمیماتش به موقع عمل نمیشد حتما ناراحت میشد، زمینی که برخورد میکرد خیلی سریع هم رفاقت میکرد. ببینید مثلا خیلی موقع تصمیماتی میگرفت، ما با بعضی از تصمیمات بالاخره موافق نبودیم، گفتیم این تصمیم برای یه نظری داشتیم دیگه، ایشون بر تصمیم خودش مصرانه اصرار میکرد که باید اجرا بشود و در واقع اگرم اجرا نمیشد برخورد میکرد، میگفت اون چیزی که دقیقا تصمیم گرفته شده باید عیناً اجرا بشه و ما هم قرار دیگه چون سرباز ایشون بودیم و تصمیمات ایشون رو اجرا میکردیم حتی اگر نظرات دیگری داشتیم، ولی در نهایت بعد از بحث یه ویژگی خوبی هم که حاجی داشت بالاخره میپذیرفت، یعنی وقتی تو جلسات ممکنه خیلی حرفا زده میشد اما وقتی به تصمیم میرسید باید تصمیمش اجرا میشد، باید اون تصمیمش اجرا میشد. ببینید حالا من یه خاطره بگم از ایشون، ببینید ما قرار بود یه جایی برای یه کاری مثلا فرض کنید کشتی رو آماده میکردیم، میخوام بگم که پیگیری های ایشون گاهی موقع در یک روز برای یه کاری 10 بار تلفن میزد، اصرارش بود که این کار باید امروز انجام بشود، ساعت به ساعت پیگیری میکرد و ما که با ایشون کار میکردیم دیگه اخلاقش رو میدونستیم و باید میگفتیم تا فلان ساعت این کار تمام بشود و چون او خواسته. برای جای کشتی لازم بود که فراهم بشه، صبح زود به من زنگ زد، ساعت مثلا حدود شاید مثلا 6:30 صبح بود، گفتم من از دیشب که شما گفتید اون کار دنبال کردم داره انجام میشه. ساعت 11 صبح دوباره زنگ زد، خدا رحمت کنه شهید پور جعفری، چون ثانیه به ثانیه همراه ایشون بود، معمولا تلفن رو میگرفت که حاجی با شما کار داره. ما وقتی میگفت حاجی با شما کار داره خب نگران بودیم، گفتیم داره کار پیگیری میشه که بعضی از کارها خب بالاخره تو زمان ها سخت بود انجام شدنش، تو زمانی که مد نظر ایشون بود و اصرار ایشون بود، ساعت 11 زنگ میزد که کشتی چه شد. گفتم خب کشتی تا